بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکم را رسیدیم به مرحله ششم، مبحث مقولات عشر، فصل دوم، فی تعریف الجوهر و انه جنس لما تحته من الماهیات. در فصل دوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در باره تعریف جوهر و اینکه جوهر جنس برای انواع زیر مجموعه خودش هست سخن خواهند گفت. ایشون ابتدا میان جوهر و عرض را تعریف میکنند، بعد در باب تعریف جوهر قیودی را که در تعریف آمده هست توضیح میدن و اینکه خود تعریف جوهر یک تعریف حدی نیست بلکه تعریف رسمی است، این را هم مطرح میکنن. قیود موجود در جوهر چه چیزی را خارج میکند، این قیدها قید احترازی هستند، اینها را توضیح میدن. و یک نقل قولی از محمد تقی آملی مطرح میکنن و اون را نقل میکنن. در ادامه مباحث دیگری رو در باب وجود جوهر و عرض و بداهت وجود جوهر و عرض در خارج مطرح میکنند و در نهایت جنس بودن جوهر نسبت به انواع مادون رو توضیح میدن و یک سری نقد و ابرام هایی را هم مطرح میکنن و فصل دوم به پایان میرسه. چون این فصل دوم ظاهرا طولانی است، باید دو بخشش بکنیم برای اینکه خسته کننده نباشد. بخش نخست که نیمه این فصل باشد رو در این جلسه خدمت شما خواهیم گفت و نیمه دوم رو انشاءالله در جلسه بعدی. خب، الفصل الثانی فی تعریف الجوهر و انه جنس لما تحته من الماهیات. علامه طباطبایی در گام نخست ماهیت را به تقسیم اولی به جوهر و عرض تقسیم میکنند. او تقسیم اولی هم بارها شنیده اید، وقتی شما مقسم را از آن جهت که مقسم به خودی خود به اقسامی تقسیم میکنید، اینو بهش میگن تقسیم اولی. مثلا میگید وجود از آن جهت که وجود است یا واجب یا ممکن، این تقسیم اولی است. یعنی خود مقسم قید نمیخوره. ولی اگر اومدید گفتید که وجود تقسیم میشه به ممکن و واجب و دوباره وجود ممکن تقسیم میشود به جوهر و عرض، این تقسیم دوم را که در واقع اون قسم وجود ممکن را اومدید دوباره مقسم قرار دادید و اینو تقسیم کردید به جوهر و عرض، اینو بهش میگن تقسیم ثانوی. یا مثلا فرض بگیرید میایید وجود رو تقسیم میکنید به واحد و کثیر، دوباره خود وجود واحد را که یکی از اقسام وجود هست تقسیم میکنید به واحد حقیقی و واحد غیر حقیقی، با این میشه تقسیم ثانوی. ولیکن اونجا که خود وجود رو به واحد و کثیر تقسیم میکنید بدون اینکه یک قیدی ضمیمه وجود بشه، این میشه تقسیم اولی. پس اگر یک مقسم را بدون ضمیمه شدن یک قید به خودی خود اون مقسم رو شما تقسیم کنید به یک اقسامی، این تقسیم رو میگن تقسیم اولی. ولیکن اگر آمدید اقسام اون مقسم رو دوباره تقسیم کردید، مثلا گفتید وجود در تقسیم اولی یا واجب است یا ممکن، دوباره وجود ممکن در تقسیم ثانوی، این وجود ممکن نسبت به خود مقسم وجود میشه تقسیم ثانوی، در تقسیم ثانوی وجود ممکن تقسیم میشود به جوهر و عرض. دقت کردی؟ حالا در این بحث ما مقسم ماهیت است. ماهیت به خودی خود بدون اینکه قیدی ضمیمش بشه در تقسیم اولی تقسیم میشه به جوهر و عرض. هر ماهیتی یا جوهر است یا عرض، همچنان که در اون مثال قبلی هر وجودی یا ممکن است یا واجب. خب پس مقسم جوهر و عرض یا بگید مقسم مقولات عشر ماهیت است. از همینجا شما متوجه خواهید شد که واجب الوجود به ذات و همچنین ممتنع الوجود به ذات نه جوهر هستند و نه عرض. چرا؟ چون مقسم جوهر و عرض ماهیته، نه واجب الوجود به ذات ماهیت دارد نه ممتنع الوجود به ذات ماهیت دارد. واجب الوجود به ذات ماهیت ندارد چون فوق ماهیته، وجود نامحدوده. ماهیت مفهومی است که از وجود محدود انتظار میشه. ممتنع الوجود به ذات ماهیت ندارد، چون دون ماهیت. ممتنع الوجود به ذات عدم محض، یک امر عدمی است. امر عدمی شیئیتی ندارد که بخواد ماهیت داشته باشه و ما از اون یک مفهوم ماهوی انتظار بکنیم. پس میشه گفت که واجب الوجود به ذات و ممتنع الوجود به ذات موضوعاً و تخصصاً از بحث جوهر و عرض خارج هستند. پس هر ماهیتی در تقسیم اولی یا جوهر است یا هست. حالا این جوهر تعریفش چیست؟ جوهر به ماهیتی گفته میشه که اگر در خارج وجود پیدا بکنه یک وجود لافی موضوع خواهد داشت. یعنی وجود جوهر وجود لافی موضوع در برابر عرض ماهیتی است که اگر در خارج وجود پیدا کنه وجود فی موضوع خواهد داشت. این موضوع مثلا در بحث عرض چیه؟ فرض بگیرید سفیدی. این سفیدی وقتی بخواد در خارج موجود بشود نمیتونه منهای یک جسم موجود بشه. سفیدی همیشه همراه یک جسم است. شما سفید مطلق در خارج که ندارید. شما اگر من به شما بگم سفیدی رو به من نشون بدید نمیتونید. هر چرا که به بنده نشون بدید اون جسم سفیده. مثلا میخوای سفیدی رو به من نشون بدی، کاغذ سفید رو نشان خواهی داد، دیوار سفید رو نشان میدی، پارچه سفید رو نشان میدی. مفاهیم عرضی و ماهیاتی که از اونها تعبیر به عرض میکنیم چنین وجودهایی هستن. یعنی اگر در خارج موجود بشن همیشه باید در ضمن یک جوهر یا جسمی مثلا موجود بشن، مثل سفیدی، مثل اندازه، کمیت. کمیت مثل عدد فرض بگیرید، حالا بحثش مفصل خواهد آمد. کم متصل داریم، کم منفصل داریم. کم منفصل مثل عدد. آیا شما عدد 3 رو میتونید به بنده نشون بدید؟ خیر. اگر بخواید عدد 3 رو به من نشون بدید باید در ضمن معدود نشان داده بشه. یعنی شما 3 تا سیب رو میتونید به من نشون بدید. خود 3 رو منهای معدود و اون جسمی که به شمارش در میاد نمیتونید نشون بدید. 3 تا کتاب رو میتونید نشون بدید. مثلا 3 تا انگشت رو میتونید نشون بدید. خود عدد 3 جدای از معدود که همان اجسام هستند تحقق خارجی ندارد. اینو میشن عرض. پس همیشه اعراض وجود فی موضوع دارن. این اجسامی که معروض این اعراض قرار میگیرن اینا میشن موضوع. خب جوهر چیست؟ جوهر خود جسم. مثلا خود جسم دیگه وجود فی موضوع ندارد. جسم مثل سفیدی و کمیت و عدد و اینها نیست که برای تحققش نیاز داشته باشه برای اینکه سوار بر یک جسم دیگری باشد. خودش به خودی خود مستقل از دیگر اجسام موجوده، نیاز به موضوع ندارد. اینو میگن لافی موضوع. تو عالم طبیعت جوهر فقط جوهر جسمانی است. حالا بعد خواهیم گفت که این جسم خود دوباره به دو جوهر ماده و صورت تقسیم میشه، ولی ماده و صورت اجزاء جسم هستند و اینها هم جوهر مادی محسوب میشن. پس در واقع به دقت عقلی یک جوهر مادی بیشتر ما نداریم، اونم جسمه. حالا اون ماده و صورت از اجزا و ارکان اون جسم محسوب خواهد شد. اونا وجودی جدای از وجود جسم ندارن و در ظرف تحلیل ذهنه که ما ماده جسم و صورت جسم را از خود جسم جدا میکنیم. حالا تفصیل این سخنا بعدن خواهد آمد، لذا اینجا بهش نمیپردازیم. خلاصه این که جوهر ماهیتی است که اگر بخواد در خارج موجود بشه وجود لافی موضوع دارد و عرض ماهیتی است که اگر بخواد در خارج موجود بشه وجود فی موضوع دارد. یه قیدی هم اینجا میارن، قید بر اون کلمه موضوع. قیدم همین قید مستغن عنهاست. مثلا میگن الجوهر و ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. حالا اون موضوع چه صفتی دارد؟ مستغن عنها. صفت اون موضوع، ویژگی اون موضوع اینه که بی‌نیاز از اون ماهیت است. خود اون موضوع بی‌نیازه. مثلا جسم جوهر است، لذا وجود لافی موضوع دارد. اینجوری نیست که بر یک موضوعی سوار بشه، خودش وجود مستقل دارد. ولیکن خود همین جسم نسبت به اعراضی که حال در اون جسم هستن بی نیازه. نسبت به اونا بی نیازه. یعنی اینجوری نیست که اگر سفیدی جسم نباشد جسم تحقق خارجی پیدا نکند. خیر، جسم میتواند سفید باشد و جسم باشد، میتواند سفید نباشد و جسم باشد، جسم سیاه مثلا. به بیان ساده اون اعراض مقوم جوهر نیستند. قوام جوهر جسمانی مثلا به واسطه عرض سفیدی و کمیت نیست که اگر مثلا اون سفیدی رو جسم از دست داد بگیم دیگه جسم بودن جسم از بین رفت. نخیر. لذاست که میگن جسم جوهر است. جوهر چیست؟ جوهر موضوعی است که بی نیاز از اون اعراضی است که بر او عارض میشن، ولیکن اعراض نیازمند به اون جوهری هستند که موضوعشان است. لذا این مستغنن انها منظور اینه. حالا توضیح خواهیم داد، یک اختلافی هم هست. شیخ محمد تقی عاملی یک نکته میگه، علامه نقد میکنه، او رو برسیم انشاءالله توضیح خواهیم داد که این قید مستغنن انها آیا قید توضیحی است یا قید احترازی است. اینو توضیح خواهیم داد. علامه در ادامه این تعریف ها رو که میارن میفرماین که این تعریفی که ما از جوهر ارائه دادیم این تعریف حدی نیست. چرا؟ چون شما میدانید جوهر و عرض جنس عالی محسوب میشن. بالاتر از جوهر و عرض جنس دیگری نیست که این جوهر و عرض از انواع مثلا اونها باشن. اینم که شما ماهیت رو مقسم قرار میدید، ماهیت جنس جوهر و عرض نیست که. وقتی ماهیت رو تقسیم میکنید به جوهر و عرض، منظورمون این نیست که ماهیت جنس است و جوهر و عرض دو نوع از جنس ماهیتن. خیر، ماهیت، مفهوم ماهیت، همین کلمه ماهیت معقول ثانی فلسفیه، یه مفهوم اعتباری است، معقول اولی نیست که بخواد جنس یا فصل باشد. جنس و فصل معقول اولی اند، دقت میکنید؟ ولی خود مفهوم ماهیت مثل مفهوم وجود، مثل مفهوم عدم، اینها معقول ثانی فلسفی اند، یعنی جزو اعتباریات هستند، جزو مفاهیم اعتباری اند. مفاهیم اعتباری نه جنس میشه بهشون گفت و نه فصل. اونی که میگیم جنس و فصل اونا معقولات اولی یا مفاهیم ماهوی هست. و الا خود ماهیت، خود اصطلاح ماهیت، این مفهوم ماهیت معقول ثانی فلسفی است. لذا شما نمیتونید مفهوم ماهیت را جنس لحاظ کنید برای جوهر و عرض و بگید که جوهر و عرض دو نوع از جنس ماهیت هست. این تعبیر غلط. چون اینا جنس عالی هند و بالاتر از جوهر و عرض جنس دیگری نیست، لذا شما نمیتونید تعریف حدی ارائه بدید. چون در تعریف حدی یکی از ارکان تعریف جنسه. جنس قریب و فصل. فصل قریب. مثلا وقتی میگی انسان حیوان ناطق است، خب حیوان جنس انسانه. خب بالاتر از جوهر و عرض جنسی نیست که بخوایم تعریف حدی تشکیل بدیم براش. لذا اگر تعریفی ارائه شده باشد از جوهر، این تعریف تعریف رسم خواهد بود، اونم رسم ناقص. چرا؟ چون رسم تام که بازم نیاز به جنس دارد و فرض اینه که اینجا ما جنس نداریم. اگر شما در تعریف فقط به عرض خاص مثلا اکتفا بکنید، بسنده بکنید، اینو بهش میگن رسم ناقص. لذا علامه طباطبایی میفرمایند که این تعریفی که ما از جوهر ارائه دادیم، گفتیم جوهر ماهیتی است که اگر در خارج موجود بشود وجود لافی موضوع دارد، این تعریف تعریف به وصف لازم وجود است. یعنی ما اومدیم اون عرض لازم وجود جوهر را در نظر گرفتیم. وصف لازم یعنی اون صفتی که عرض لازم وجودی است. یعنی وقتی وجود جوهر رو در خارج مورد مطالعه و تحلیل قرار میدیم، میبینیم از لوازم وجود جوهر اینه که اون جوهر وجودش مستقل است، یعنی در موضوع نیست، وجود لافی موضوع دارد، یعنی وجود مستقل دارد. این وجود لافی موضوع، این اصطلاح وصفی است که لازم وجود خارجی جوهره. یعنی از تحلیل وجود خارجی جوهر ما میرسیم که این وجود خارجی جوهر یک عرض لازمی دارد، منتها لازم وجودی. به نام وجود لافی موضوع. یعنی این صفت وجود لافی موضوع رو از نحوه وجود جوهر در خارج انتزاع میکنیم. نحوه وجود جوهر در خارج آن است که وجودش لافی موضوع است. لذا چون میخوره به وصف لازم وجود، علامه میفرمایند که این تعریف تعریف چیه؟ تعریف رسمی است در واقع. البته برخی در تعلیقات خودشون مثل آقای فیاضی نکته قابل تأمل و خوبی رو مطرح کردن، اونم این که اصلا اصطلاح جوهر و عرض مانند اصطلاح ماهیت معقول ثانوی است نه معقول اولی. اگر جوهر و عرض رو ما معقول ثانوی به حساب بیاریم، اون وقت دیگه نه تعریف رسمی براش معنا دارد نه تعریف حدی، چون معمولا تعریف حدی و رسمی رو در مورد معقولات اولی به کار میگیرن. به بیان دیگه اگر جوهر و عرض معقول ثانوی باشه، یعنی مفهومی باشد که از تحلیل وجود خارجی جوهر و عرض انتزاع میشه، مثل اون علت و معلول که معقول ثانوی فلسفی هم علت مفهومی است که از وجود خارجی مثلا آتش انتزاع میشه، از تحلیل وجود خارجی آتش انتزاع میشه، و الا علت بودن آتش یک وصف خارجی برای آتش نیست که مثلا مثل سفیدی برای جسم. لذا اگر جوهر و عرض رو جز به معقولات ثانیه به حساب بیاریم، وقت میشه در دسته مفاهیم اعتباری قرار میگیره و مفاهیم اعتباری مطلقا جنس و فصل هستن، ندارن عرض خاص عرض عام ندارن که شما بخواید براشون مثلا تعریف جوهر یا عرض رو تعریف رسمی به حساب بیارید. چون تعریف چه حدی باشد چه رسمی باشد در مورد معرفهایی مطرح می شود که ماهیتن مفهوم ماهویان معقوله اولیان. دقت میکنید؟ این نکته قابل تأمل است که آیا خود اصطلاح جوهر و عرض معقول اولی و مفهوم ماهوی است یا خیر، که طبق مبنایشون و سخنیشون که قابل تأمله و میشه درش تأمل کرد اینه که جوهر عرض رو ما معقول چی حساب بیاریم؟ ثانی به حساب بیاریم، و نکته قابل تأملی است. حالا دیگه بحث دیگری مطرح میشه که آیا معقول ثانی به حساب آوردن و مفهوم اعتباری دانستن مانع از این میشه که ما تعریف منطقی ازش ارائه بدیم یا نه؟ نه دیگه بحثایی است که شما میتونید روش تأمل بکنید، چون محور مطالب ما نیست لذا بهش نمیپردازیم. به بیان دیگر در این مسئله تأمل کنید که اون قواعد تعریفی که در منطق ارسطویی گفته شده و میگن تعریف به حصر عقلی یا تعریف حدی یا تعریف رسمی، این تعریف منطقی ارسطویی یا حد یا رسمه تنها در مورد معقولات اولی میتواند جاری شود یا در مورد معقولات ثانیه هم میشه اینو جاری کرد؟ اگر گفتید تنها در حوزه معقولات اولی مطرح میشه، خب دیگه معقول ثانی موضوعاً از اون بحث قواعد تعریف خارج خواهد شد. ولیکن اگر کسی آمد تعمیم داد گفت نه این در حوزه مفاهیم اعتباری هم میتونه مطرح بشه، اون وقت ناگزیره که جنس و فصل و عرض خاص و عرض عام رو برای مفاهیم اعتباری در نظر بگیره. آیا میشود چنین چیزی در نظر گرفت یا خیر؟ این تأملش رو به خود شما واگذار میکنیم. حالا اگر ابهامی بود میتونید بپرسید. خب تا اینجا جوهر تعریف شد. در ادامه علامه طباطبایی قیود این تعریف جوهر رو میان توضیح میدن و میخوان بگن که این قیود چه چیزی را داخل و چه چیزی را خارج میکنن. چون شما میدونید معمولا قیودی که در تعاریف به کار میره قیود احترازی است. نوعاً اصل بر اینه که قید احترازی باشد. حالا ببینیم این قیود چی رو خارج میکنه. اولا علامه طباطبایی میفرمایند که این تعریف جوهر با وجود اینکه تعریف حدی نیست بلکه یک تعریف رسمیه، ولیکن تعریف جامع و مانع، یعنی برای اینکه یک تعریفی جامع افراد و مانع اغیار باشه لازم نیست که حتما تعریف حدی باشه. چه بسا تعریف رسمی باشد و ما در تعریف یک معرفی عرض خاص اون رو ذکر کنیم، ولیکن در این حال جامعه افراد و مانع اغیار باشن. لذا ایشون میگن این تعریف جوهر به ماهیتی که اگر در خارج موجود بشه لافی موضوع خواهد بود، یک تعریف جامع و مانع، یعنی جامع افراد است و مانع ادیان. بعد توضیح میدن یک یکی قیود رو توضیح میدن، میگن قید ماهیت در تعریف آمده چی رو خارج میکنه؟ واجب به ذات رو خارج میکنن، همان گونه که ممتنع به ذات رو هم خارج میکنه، اگرچه علامه بحث ممتنع به ذات رو مطرح نکرده، چون ممتنع به ذات امر عدمی است. همان گونه که واجب به ذات ماهیت ندارد، ممتنع به ذات نیز ماهیت ندارد. واجب به ذات ماهیت ندارد چون فوق ماهیته، نامحدود وجودش، ماهیت مفهومی است که از وجود محدود انتزاع میشه. ممتنع به ذات ماهیت ندارد چون دون ماهیته، ممتنع به ذات امر عدمی است، امر عدمی شیئیتی ندارد که ما بخوایم ازش مفهوم ماهوی انتزاع بکنیم. قید اذا وجدت فی الخارج دلالت میکنه بر این که در این تعریف جوهر منظورمون جوهر به حمل شایع است، نه جوهر به حمل اولی. چون تو مباحث وجود ذهنی اگر یادتون باشه بحث کردیم، گفتیم جوهر به حمل اولی یعنی مفهوم جوهر آثار متوقع براش مترتب نمیشه، لذا مفهوم جوهر در تعریف جوهر مراد ما نیست. مراد ما از این جوهری که میگیم وجود لافی موضوع دارد، او جوهری است که وجود خارجی پیدا کرده، یعنی جوهر به حمل شایع مراد ماست، مصداق جوهر در خارج مراد ماست، نه جوهر به حمل اولی که همان مفهوم جوهر باشد. اونجا گفتیم که صرف این که مفهوم چیزی بر یک شی صدق بکنه سبب نمیشه آن شی مندرجه تحت اون مقوله باشد. بر انسان ذهنی مفهوم و تعریف انسان صادق است، ولی آیا ما میتونیم بگیم انسان ذهنی هم یکی از مراتب، آیا ما میتونیم بگیم انسان ذهنی هم یکی از مصادیق انسان هست؟ میشه اینو گفت؟ قطعا خیر. چرا؟ چون اون مصادیق انسان مراد اون مصداقهایی است که آثار متوقع از انسان بر اونها مترتب بشه. یعنی انسان رو ما وقتی میگیم انسان که اون آثار خارجی انسان رو داشته باشد، درک میکنید؟ یا مثلا آتش ذهنی، درست تعریف آتش و مفهوم آتش بر آتش ذهنی صادق است، ولی آیا آتش ذهنی رو میشه از مصادیق آتش دانست؟ نخیر. یا داخل در آتش واقعی مثلا بگیم آتش یک فرد خارجی دارد، یک فرد ذهنی، خیر، چون بر آتش ذهنی اون آثار مترتب نمیشه. اینا رو مفصل در بحث وجود ذهنی عرض کردیم خدمت شما. پس این قید اذا وجدت فی الخارج میخواد بگه که این جوهری که ما داریم تعریف میکنیم جوهر به حمل شایع است که آثار براش مترتب میشه، نه جوهر به حمل اولی یا همان مفهوم جوهر که اون آثار حقیقی خارجی را ندارد. و قید موضوع که اینو گفتن قوله مستغنی عنها، اینکه آخر اومدن در تبیین اون موضوع گفتن وجود لافی موضوع، حالا چه موضوعی؟ اون موضوعی که صفتش اینه مستغنی از اون ماهیت است، مستغنی است، موضوعی که بی‌نیاز است. جوهر موضوعی است که از اون اعراض که بر او عارض میشن بی‌نیازه، یعنی وجود مستقل داره، خودش دیگه نیاز به یک موضوع دیگری ندارد که عارضه بر اون بشه. جوهر پس وجودش لافی موضوعه. اون این قید مستغنی عنها در واقع داره توضیح میده اون موضوع را طبق نظر علامه، یعنی جوهر موضوعی است که ویژگی اون موضوع اینه که همیشه بی‌نیاز از اون اعراض است که عارضه بر اون میشود. لذاست که علامه میفرماین قید مستغنی عنها اشاره میکنه به تعریف موضوع به اون صفتی که لازمه اون موضوع هست. یعنی اصلا موضوع در اصطلاح فلسفه به چیزی میگن که بی نیاز از اعراضی باشد که عارضه بر اون موضوع میشه. موضوع به چیزی میگن که بی نیاز از اون اعراضه، برخلاف محل. محل اعم از موضوعه. محل یا بی نیاز از حال است که بهش میگن موضوع یا همون جوهر، یا بی نیاز از حال نیست، یعنی نیازمند به حال است، مثل ماده. ماده رو محل میگن، موضوع نمیگن، چون ماده محلی است که نیاز به اون صورت نوعیه دارد که بر اون ماده حلول کند و اون ماده را که قوه محض بود بهش فعلیت ببخشد. لذاست که موضوع اون محلی است که بی‌نیاز از حاله. در واقع هر جا اصطلاح موضوع رو شنیدید باید جوهر به ذهن شما بیاد، نه ماده. لذاست که در مورد ماده موضوع نمیگن، از ماده به موضوع تعبیر نمیکنن، از ماده به محل تعبیر میکنن. حالش چیه؟ همون صور نوعیه جوهری، حال بر ماده هستن. لذاست که اگر گفته شد موضوع، قطعا این موضوع جوهر خواهد بود. قطعا این موضوع چی خواهد بود؟ جوهر. با این توضیحی که علامه در مورد قید مستغنی عن انها میدن، معلوم میشه که این قید مستغنی عن انها برای موضوع، کلمه موضوع، قید توضیحیه. یعنی در فلسفه هر جا گفتیم موضوع، این موضوع مراد همان جوهر است، جوهری که بی نیاز از اعراض است، یعنی وجود مستقل دارد، وجود لغیره نداره، وجود لنفسه دارد. وجود لغیره مال اعراضه، لذا اعراض نیازمند موضوع هست. خب تا اینجا متنشو بخونیم، بعد اون اشکال محمد تقی آملی رو اونها رو هم خدمت شما عرض بکنیم. تنقسم الماهیت و انقساما اولیا الى الماهیت التي اذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها وهي ماهیت الجوهر و الى الماهیت التي اذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها وهي المقولات التسع العرضيه. ماهیت به نحو تقسیم اولی تقسیم میشه به یک، ماهیتی که اگر در خارج موجود شود وجودش لا في موضوع خواهد بود. حالا کدام موضوع؟ موضوعی که مستغنن انها. این مستغنن انها قید موضوعنه، در واقع صفت موضوعنه. موضوعن موصوفه، مستغنن انها صفتشه. موضوع چه ویژگی دارد؟ ویژگی موضوع اینه که بی نیاز از مثلا ماهیت است. و هی ماهیت الجوهر، این هم ماهیت جوهر. و الی الماهیه، و ماهیت تقسیم میشه به ماهیتی که اگر در خارج موجود بشه در موضوعی موجود می شود که مستغنن انها، یعنی در موضوعی موجود میشه که خود اون موضوع بی نیاز از اون هست. پس این قید مستغنن انها برای موضوع قید توضیحی است، داره موضوع رو توضیح میده. موضوع در فلسفه مساوی جوهر است و جوهر همیشه بی نیاز از، در تحقق خودش بی نیاز از جوهر و اعراض دیگر است، مستقل به وجود لنفسه داره. دقت میکنی؟ پس این مستغنن انها یادمون باشه همیشه داره توصیف میکند موضوع را. موضوع که در فلسفه همان جوهر است همیشه بی نیاز از، در تحققش بی نیاز از اعراض و جوهری مثل جوهر دیگر است، یعنی خودش وجود مستقل داره مثل جسم. و هی المقولات تسع العرضیه، و این اعراض هم میشن هم مقولات نهگانی عرضی. فالجوهر و ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغنن انها. نتیجه این که جوهر ماهیتی است که اگر بخواد در خارج موجود بشود در موضوعی که بی نیاز از اون ماهیت است موجود می شود. حالا این تعریف های تعریف حدی است؟ خیر، تعریف رسمی است، یا به تعبیر دیگه این تعریف، تعریف به وصف لازم وجود جوهر است. در واقع شما وجود جوهر رو وقتی میایید تحلیل می کنید می بینید که این وجود جوهر یک صفتی دارد که لازمه وجود جوهره، یعنی اگر جوهر موجود بشود همیشه این وصف را به همراه خود دارد، همیشه این وصف را با خودش یدک میکشه. کدوم وصف را با خودش یدک میکشه؟ وصف وجود لافی موضوع را. لذا میفرماید هازا تعریفون به وصف لازم للوجود من غیر ان یکون حدا مؤلفا من الجنس والفاز. این تعریف، تعریف به صفتی است که لازم وجود خارجی جوهر است، بدون اینکه تعریف حدی باشد که تشکیل شده از جنس و فاست. تعریف حدی از جنس و فاست تشکیل میشه، ولی این نمیتونه تعریف حدی باشه. چرا؟ از لا معنا لذلک فی جنس عالی، چون در مورد جنس عالی مثل جوهر تعریف حدی معنا ندارد. تعریف حدی یعنی یه جنسی دارد که این زیر مجموعه اون جنسه. خب جوهر که بالاتر از خودش جنسی ندارد که بخواد زیر مجموعه اون باشه. کما ان تعریف الارض بالماهیت التي اذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها تعریف به وصف لازم لوجود المقولات تسع الارضیه و ليس من الحد في شيء. همانطور که در مورد ارض هم وضع به همین منوال هست، در تعریف ارض که شما میایید ارض رو تعریف میکنی به ماهیتی که اگر در خارج موجود بشه موجود میشه در موضوعی که بی‌نیاز از اون ماهیت است، این تعریف، تعریف به وصف لازم برای وجود اعراض نهگانه هست، مقولات نهگانه عرضی. یعنی شما وقتی وجود خارجی اعراض نهگانه را تحلیل میکنید، میبینید که این وجود خارجی اعراض ویژگیش اینه که همیشه وجود فی موضوع هست. این وجود فی موضوع میشه یک صفتی که از نحوه وجود خارجی اعراض انتزاع شده است. و بازم تعریف عرض تعریف حدی نیست، چون عرض هم جنس عالی است، بالاتر از اعراض عرض دیگری نیست. مثلا بالاتر از کیف ما یک جنس دیگر نداریم که بگیم کیف از انواع اونه. حالا خواهیم گفت که خود عرض را نسبت به مقولات نهگانه جنس حساب نمی کنن، برخلاف جوهر که جوهر رو نسبت به اون پنج مقوله جوهری جنس حساب می کنن. لذا اقسام جوهر میشه انواع جوهر، ولیکن اقسام عرض میشه همون اقسام عرض، افراد عرض، در واقع انواع نمیتونید بگید، چون انواع رو وقتی در مورد اقسام به کار میبرن که مقسم جنس باشد. اگر مقسم جنس باشه اقسام رو میگن انواع اون مقسم، ولیکن اگر اون اقسام در واقع اگر اون مقسم جنس نبود دیگه اقسام رو نمیگن انواع، میگن همو اقسام کلی، یا میگن معانی مثلا، تعبیر اینجوری. و تعریف و تعریف اون جامع المانه، تعریف و این لم یکن حتی، تعریف جوهر با وجود این که تعریف حدی نیست یه تعریف جامع المانه. البته میدونید که تعریف عرض هم همینطور هست، تعریف عرض هم با وجود این که تعریف حدی نیست اونم جامع المانه، ولیکن علامه فقط اینجا تعریف جوهر رو مطرح میکنن و قیودی که در تعریف جوهر آمده رو توضیح میدن، چون عنوان فصل تعریف جوهر هست و مباحث مربوط به عرض و تعریف عرض استدرادن در این فصل مطرح میشه. لذا دیگه تفصیلا قیودی که در تعریف عرض آمده رو توضیح نمیدن، فقط قیودی که در تعریف جوهر ذکر شده رو توضیح میدن. تعریف جامع و مانع، اگرچه تعریف حدی نیست، رسمی است. فقولنا ماهیتون یشمل و عامت الماهیات و یخرج بهی الواجب و به ذات حیث کان وجودا صرفا لا ماهیت. قید ماهیت همه ماهیات رو شامل می شود و به وسیله این قید واجب به ذات خارج میشه. چرا واجب به ذات خارج میشه؟ حیث کان دلیلشه، به خاطر اینکه واجب به ذات وجود صرف است و هیچ ماهیتی ندارد. وجود صرف یعنی چی؟ یعنی وجود محض، خالص وجوده. وجود آمیخته با ماهیت یا وجود آمیخته با عدم نیست. و وقتی که وجود آمیخته با عدم نبود، وجود آمیخته با ماهیت نبود، یعنی وجود واجب به ذات نامحدوده. وقتی وجود نامحدود باشه که نمیشه ازش مفهوم ماهوی انتزاع کرد. مفاهیم ماهوی اون مفهوم هایی هستن که از وجودهای محدود انتزاع میشن. اینو چند بار در مبحث اصالت وجود خدمت شما عرض کردیم. و تقیید الماهیت به قولنا اذا وجدت فی الخارج، این که ماهیت رو مقید کردیم به عبارت اذا وجدت فی الخارج یا همون وجود خارجی، این برای چیه؟ لدلالت علی ان تعریف لماهیت الجوهر الذی هو جوهر بالحمل الشایع، برای اینکه دلالت کنه بر اینکه تعریف برای ماهیت جوهر اون ماهیت و اون جوهری است که جوهر به حمل شایع باشد، نه جوهر به حمل اولی. مراد ما از تعریف جوهر مصداق جوهر رو داریم تعریف میکنیم، نه مفهوم جوهر را. لذا میشه جوهر به حمله شایی. از لو لم یتحقق المفهوم بالوجود الخارجی لم یکن ماهیتا حقیقیتا لها آثارها الحقیقیه، زیرا اگر مفهوم به واسطه وجود خارجی تحقق پیدا نکنه اون ماهیت حقیقی که آثار حقیقی دارد نخواهد بود. یعنی وقتی مفهوم تبدیل میشه به ماهیت حقیقی که آن مفهوم وجود خارجی پیدا بکنه، وقتی مفهوم جوهر وجود خارجی پیدا کرد یعنی مصداق پیدا کرد، اون موقع است که جوهر تبدیل میشه به ماهیت، مفهوم جوهر میشه یک ماهیت حقیقی و برای مفهوم جوهر که شده ماهیت حقیقی آثار حقیقی بار خواهد شد، یعنی همون آثاری که در خارج هست. و یخرج بذلک الجواهر الذهنیه التي هی جواهر و بالحمل الاولی عن التعریف، به واسطه این قید اذا وجدت فی الخارج اون جوهرهای ذهنی که به حمل اولی جوهرند از تعریف خارج میشوند. جوهر ذهنی به حمل اولی جوهرشون، فقط مفهوم جوهر در ذهن بر جوهر صدق میکنه دیگه، اونا داخل در تعریف ما نخواهند بود. فإن صدق المفهوم على نفسه حمل اولی لا یوجب اندراج المفهوم تحت نفسه، لا یوجب اندراج المفهوم تحت نفسه، زیرا صدق مفهوم بر خودش حمل اولی است. جوهر جوهر است به حمل اولی، یعنی مفهوم جوهر جوهر است به حمل اولی، انسان انسان است به حمل اولی، یعنی مفهوم انسان انسان است به حمل اولی. این که مفهوم بر خودش صدق بکنه مثل جوهر جوهر است، انسان انسان است، این حمل اولی، این سبب نمیشه که اون مفهوم زیر مجموعه خودش باشد. فهم می‌کنی؟ یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم جوهر اقسامی داره، انواعی دارد، یک جنس، فصل، جوهر اقسامی دارد، ماده یعنی انواع، ماده، صورت، جسم، نفس، عقل، و ششمیش هم بشه مفهوم جوهر. مفهوم جوهر که از انواع جوهر محسوب نمیشه که، انواع جوهر 5 تاست که ما این که در ادامه مفصل بحث خواهیم کرد. انواع جوهر جسم است و ماده و صورت که ارکان جسمن، و نفس است و عقل، این 5 تا. حالا میتونیم بگیم این 5 تا انواع جوهرن به اضافه مفهوم جوهر که اونم ششمین نوع از جوهر است، میشه گفت؟ نه خیر. این که مفهوم به نحو حمل اولی بر خودش صادقه دیگه نمیتونه نتیجه بگیریم که اون مفهوم زیر مجموعه خودشه، یعنی از مصادیق خودشه. و تقیید الموضوع به کونه مستغنی عنها للاشاره الى تعریف الموضوع به صفته اللازمه له، این که ما کلمه موضوع را به مستغنی عنها، به قید مستغنی عنها مقید کردیم. این میخواد برای چی بود؟ برای اینکه اشاره بکنه به تعریف موضوع با او صفتی که لازمه برای اون موضوع است، یعنی مستغنی عنها صفت لازم موضوعه. اگر یک چیزی موضوع باشد، یعنی جوهر باشد، صفت لازمش اینه که مستغنی باشد، بی نیاز باشه از اون ماهیات، مثلا ماهیات جوهری و اعراضی که بر او عارض شدن. دقت میکنید؟ یعنی نمیشود یک چیزی موضوع باشد یا بگید جوهر باشد ولیکن صفت مستغنی عنها را نداشته باشد. لذا صفت مستغنی عنها میشه صفت لازمه، به صفته لازمه، صفت لازم خواهد بود، یعنی صفتی است که هیچگاه از موضوع یا جوهر منفک و جدا نمیشود. و هو ان یکون قائما به نفسه، مستغنی عنها یعنی چی؟ یعنی که جوهر وجوده قائم به نفسه هست، یعنی موجود لنفسه، وجود مستقل دارد. فالجوهر موجود لافی موضوع، پس جوهر موجود لافی موضوع است، یعنی لیس وجوده لغیره کالاعراض بل لنفسه، یعنی وجودش برای غیر خودش نیست مانند اعراض، چون اعراض وجودشون لغیره، بلکه وجود جوهر لنفسه هست. دقت کردیم؟ منتها این عبارت شیخ محمد تقی آملی با این توضیحی که علامه طباطبایی فرمودن مشخص شد که قید مستغنی عنها قید توضیحی برای موضوع یا جوهر است، ولیکن شیخ محمد تقی آملی اومده اشکال کرده. روح اشکال و چکیدی اشکال اینه، ایشون میفرماید که قید مستغنی عنها برای موضوع قید احترازی است. فهمت میکنید؟ این قید قید احترازی است، قید توضیحی نیست. تفصیل سخن چون ابتدای بحثه، بذاریم برای جلسه بعدی، این نیمه دوم رو، برای اینکه خیلی خسته کننده نباشه، تا ابتدای اشکال شیخ محمد تقی آملی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.